بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا من ایده، سعید و اسرا به شما آقایان و ملت شریف ایران و جمیع مسلمین بلکه جمیع مستضعفان جهان تبریک عرض میکنم. مسئله مبعث و ماهیت اون و برکات اون چیزی نیست که بتوان با زبانهای الکن ما از اون ذکری کرد و به قدری ابعاد اون زیاد است و جهات معنوی و مادی او زیاد است که گمان ندارم بتوان حول و پر او هم صحبت کرد. مسئله بعثت یک تحول علمی عرفانی در عالم ایجاد کرد که اون فلسفه های خشک یونانی را که به دست یونانی ها تحقق پیدا کرده بود و ارزش هم داشت و دارد، لکن مبدل کرد به یک عرفان عینی و یک شهود واقعی برای ارباب شهود. قرآن در این بودش برای کسی تا کنون منکشف نشده است مگر من خطبه. و در بعض ابعادش حتی برای من خطبه هم منکشف نشده است و فقط برای ذات ذوالجلال جلت عظمت و معلوم است. اگر کسی سیر کند در فلسفه ها قبل از اسلام و فلسفه های بعد از اسلام و خصوصا قرن های آخر و عرفاء قبل از اسلام و اون کسانی که در هندوستان و امثال اون یه همچه مسائلی داشتند با عرفاء بعد از اسلام که به تعلیم اسلام در این امر وارد شده اند می فهمد که چه تحولی در این بود حاصل شده است، در صورتی که عرفای بزرگ اسلام هم راجل هستند در کشف حقایق قرآن. لسان قرآن که از برکات بعثت است، از برکات بزرگ بعثت رسول خداست، لسانی است که سهل ممتنع است. بسیاری شاید گمان کنند که قرآن را می توانند بفهمند از باب این که به نظرشون سهل است، بسیاری از ارباب معرفت و ارباب فلسفه گمان میکنند که قرآن را میتوانند بفهمند، برای اینکه اون بعدی که برای اونها جلوه کرده است و اون بعدی که در پس این ابعاد است برای اونها معلوم نشده است. قرآن دارای ابعادی است که تا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث نشده بودند و قرآن متنزل نشده بود از اون مقام غیب، نازل نشده بود از اونجا و با اون جلوه نزولیش در قلب رسول خدا جلوه نکرده بود، برای احدی از موجودات ملک و ملکوت ظاهر نبود. بعد از اون که اتصال پیدا کرد مقام مقدس نبوی، ولی اعظم، با مبدأ فیض به اون اندازه‌ای که قابل اتصال بود، قرآن را نازلتن و منزلن کسب کرد، در قلب مبارکش جلوه کرد و با نزول به مراتب هفتگانه به زبان مبارکش جاری شد. قرآنی که الان در دست ماست نازله هفتم قرآن است و این از برکات بعثت است و همین نازله هفتم اونچنان تحولی در عرفان اسلامی، در عرفان جهانی به وجود آورد که اهل معرفت شمه از اون را می دانند و بشر از همه ابعاد او، یعنی جمیع ابعاد او برای بشر باز معلوم نشده است و معلوم نیست معلوم شود. آیاتی در قرآن کریم که باز از برکات بعثت است مشاهده می شود که این آیات را در این حالی که انسان گمان می کند که خب ظاهر است، لکن تا کنون کشف نشده است. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو معکم، الله نور السماوات و الارض. اینها آیاتی است که نه مفسر میتواند بفهمد، نه فیلسوف و نه عارف. هر کس ادعا کند که معنی او را فهمیده است در جهل فرو رفته است. قرآن را انما یعرف القرآن من خطب به، به وسیله من خطب به به یک عده معدودی از اولیاء خدا و ائمه معصومین علیهم السلام تحویل داده شده است و به وسیله اونها یک حدودی که قابل فهم است برای بشر تفسیر شده است، لکن اون که لطیفه وحی است همون آیه شریفه الله نور السماوات والارض، وقتی دست مفسر افتاده است الله منور السماوات والارض معنا کرده است که هیچ مربوط به قرآن نیست. مفسرین در این حالی که زحمت های زیاد کشیده اند لکن دستشون از لطائف قرآن کوتاه است، نه از باب اون که اونها تقصیری کردن، از باب این که عظمت قرآن بیشتر از این مسائل است. مسئله معرفت الله که در قرآن مطرح است، اون که خطبه می‌فرماید که به حسب نقل ما عرفناک حق معرفتک، البته معناش این است که اونطوری که معرفت تو حقش است ما نشناختیم، نه ما عرفناک حق معرفتی ایاک. او اونقدری که حق معرفت بشر است شناخته است، اما حظ معرفت بشر غیر از اون چیزی است که حق معرفت الله است. حق معرفت الله و حق عبادت الله را حتی به حسب این روایت رسول اکرم که بزرگترین عارف و بزرگترین عابد است می‌فرماید که ما عرفناک و ما عبدناک، اما نمی‌فرماید که ما عرفناک حق معرفتی ایاک و ما عبدناک حق عبادتی ایاک، برای اینکه اون را ادا کرده. اما اون حظ انسانی و جلوه ظاهری است و از برای معرفت خدا چیزی است که نه ملک مرقع رب میتواند اون معرفت را پیدا کند و نه رسول مرسل، و این از برکات بعثت است. اینقدری که معرفت برای اهل معرفت حاصل شده است این از نازله کتاب خداست که به وسیله نزول بر قلب رسول الله که اون هم از اسرار بزرگ است، کیفیت وحی از اموری است که غیر از خود رسول خدا و کسانی که در خلوت با رسول خدا بودند یا اینکه از او الهام گرفتند کیفیت نزول وحی را کسی نمیتوند بفهمد. ولهذا هر وقت خواستن معرفی هم بکنند با زبان ما عامی ها معرفی کردن، چنانچه خدای تبارک و تعالی با زبان این بشر عامی خودش را با شتر معرفی میکند، با آسمان معرفی میکند، با زمین معرفی میکند، با خلق و امثال اینها. و این برای این است که بیان قاصر است از اینکه اون مطلبی که هست ادا بشد، و تا اون قدری که بیان میتوانسته ادا کند قرآن ادا کرده است و هیچ کتاب معرفتی ادا نکرده است. اونهایی که ادا کردند به تبع قرآن ادا کردند، اگر قرآن نبود باب معرفت الله بسته بود الالعبد و اون فلسفه یونانی یک باب دیگری است که در محل خودش بسیار ارزمند است، برای اینکه با استدلال اثبات میکند نه معرفت حاصل میشد. با دلیل اثبات میشد وجود خدای تبارک و تعالی، معرفت غیر اثبات وجود است. و قرآن آمده است که هم اثبات بکند به همون طریقه های متعارف و طریقه های بلکه گاهی نازل تر از او، و هم پرده دیگرش عرفان قرآن است که او را همین مقدارش هم که در قرآن است در هیچ کتابی نمیابید. حتی در کتب عرفانی اسلامی که متحول شده است و با عرفان قبل الاسلام بسیار فرق دارد، باز تعبیرات قرآن غیر اونیست که اونها دارند. یک نحو دیگری هست، یک لطایف دیگری در قرآن هست و اینها همه از برکات بعثت است. و برکات بعثت اون مقداری که در معنویات هست اونقدر در مادیات ظاهر نشده، لکن اون مقداری هم که در مادیات ظاهر شده است باز قبل از اسلام نبوده است. اتصال معنا به معنویات به مادیات و انعکاس معنویات در همه جهات مادیات از خصوصیات قرآن است که افاضه فرموده است. قرآن در این حالی که یک کتاب معنوی عرفانی به اون طوری است که به دست ماها، به خیال ماها، به خیال جبرئیل امین هم نمی رسد، در این حال یک کتابی است که تهذیب اخلاق را می کند، استدلال هم می کند، حکومت هم می کند و وحدت را هم سفارش می کند و قتال را هم سفارش می کند. و این از خصوصیات کتاب آسمانی ماست که هم باب معرفت را باز کرده است تا حدودی که در حد انسان است، و هم باب مادیات را و اتصال مادیات به معنویات را، و هم باب حکومت را و هم باب خلافت را و همه چیز را. و ما که امید است از پیروان اسلام باشیم و از پیروان قرآن باشیم، باید همه ابعاد این را در نظر داشته باشیم، نه در نظر داشته باشیم بلکه دنبالش باشیم تا حاصل بشد برای ما، مجاهده کنیم تا حاصل بشد برای ما. و اگر چنانچه ما با همون بعد ظاهری قرآن، به همون بعدی که قرآن برای اداره امور بشر آمده است، برای رفع ظلم از بین بشر آمده است، یعنی یک بعدش این است که ظلم را از بین بشر بردارد و عدالت اجتماعی را در بشر ایجاد کند، ما اگر کوشش کنیم و اونهایی که تابع قرآن خودشون را می دانند مسلمین جهان، اگر کوشش کنند تا اینکه این بعد از قرآن را که بعد اجراء عدالت اسلامی است در جهان پخش کنند، اون وقت یک دنیایی میشد که صورت ظاهر قرآن میشد. و ما ملت ایران که نهضت کردیم و دست ظلم را کوتاه کردیم، باید دنبال این مطلب باشیم و تا اونجایی که دست ظالمان را به کلی از کشور خودمون را کوتاه کنیم و با هدایت این نور سایر کشورهای اسلامی و سایر مستضعفان جهان بیدار بشند و خودشون را از تحت سلطه قدرت‌های بزرگ خارج کنند. و اون چیزی که ما در روز مبعث باید توجه بهش بکنیم این است که با بعثت رسول خدا، بعثت رسول خدا برای این است که راه رفع ظلم را به مردم بفهماند، راه این که مردم بتوانند با قدرت‌های بزرگ مقابله کنند و مردم بفهماند. بعثت برای این است که اخلاق مردم را، نفوس مردم را، ارواح مردم را و اجسام مردم را، تمام اینها را از ظلمت‌ها نجات بدهد، ظلمات را به کلی کنار بزند و به جای او نور بنشاند، ظلمت جهل را کنار بزند و به جای او نور علم بیارد، ظلمت ظلم را به کنار بزند و به جای او عدالت بیارد، نور عدالت را به جای او بگذارد و راه او را به ما فهموده است که تمام مردم، تمام مسلمین برادر هستند و باید با هم وحدت داشته باشند، تفرق نداشته باشند. برادران، ما امروز گرفتار تمام قدرت‌های شیطانی بشر هستیم. ما باید توجه بکنیم به اینکه تکلیف اعلام کردن چی است. ما به ما حمله کردن چی است. تمام اقشار ملت، از اونهایی که در سطح کشور کارفرما هستند و دست اندر کاران دولتی هستند، اونهایی که قوه قضایی به اونها محول است، اونهایی که کارهای دیگر برایشون محول است، اونهایی که پاسداری از مرزها برایشون محول است مثل ارتش و غیره، اونهایی که همه چیز برایشون محول است و سایر قشرهای ملت مکلفند به این که اسلام را حفظ کنند، مکلفند به این که جمهوری اسلامی را حفظ کنند و این تکلیف تکلیفی است که از بزرگترین تکالیفی است که اسلام دارد و اون حاصل نمیشد الا با تفاهم، الا با اینکه همه ملت با هم برادر باشند. مؤمنون اخوه هستند. اگر این اخوت ایمانی در سرتاسر کشور ما محفوظ بماند و هر کسی برای خودش توجه به خود نداشته باشد، توجه به مقصد داشته باشد و خودش را برای مقصد بخواهد، هیچ کس نمیتواند به این کشور تعدی کند. و اگر خدای نخواسته در بین آیان، در بین مردم، در بین دولتیان، در بین مجلسیان در بین اقشار ملت، کارگرها، کارفرماها و کشاورزان همه، اگر چنانچه این اخوت ایمانی سست بشد، اون روز است که رخنه می کنند در بین شما شیاطین و شما را به جان هم می ریزند و استفادش را قدرت های بزرگ می کنند. اونها قدرت های بزرگ نشستن اونجا که با ایادی خودشون در این کشور راه هایی درست کنن که خود اهالی این کشور برای اونها جاده را صاف کند. اونها مستقیما نمیان سراغ شما، اونها با این راه ها، با قلم های فاسد، با فکرهای فاسد که در خدمت میگیرند در سراغ شما میان و با شایع افکنی ها و دروغ پردازی ها در بین شما ها هر کسا به دیگری بدمین میخوان بکنند. و آن روزی که بشهای ملت خدای نخواسته برخلاف الان که هستند به هم بدبین بشند، اون روز است که رخنه کردن اونها و استفاده خواهند کرد و همه مسئول هستیم، از من طلبه تا مراجع اسلام تا علمای بلاد اسلامی تا دستاندرکاران، مجلس، رئیس جمهور، ارتشی ها، پاسدار ها و همه قشت های ملت در مقابل خدا مسئولند و همه یک روز در پیشگاه خدا خواهیم رفت و از ما سوال خواهند شد. نعمت را از ما سوال می کنند و اون نعمت اسلام است. ما مسئول هستیم، ما باید پا روی غرض‌های شخصی خودمون بگذاریم برای خدا و برای مقصد. ما همه باید برای خدا باشیم، چون از او هستیم و هر چه داریم از اوست. قدرت هر چه هست از اوست، نعمت هر چه هست از اوست و او نور سماوات و ارض است. و ما موظف هستیم از طرف او و از طرف عقل خودمون و وجدان خودمون که به اون کسی که ولی همه چیز ما هست خدمت بکنیم و آمال و آرزوی ما این باشد که دین او را تقویت بکنیم و اسلام را در بین بشر پیاده کنیم. و این نمیشد الا به وحدت کلمه شما و دست برداشتن از اختلافات اگر خدای نخواسته باشد و انشاءالله نباشد. و من امیدوارم که با وحدت کلمه و با اخوت ایمانی محکم بایستیم و بایستید و این کشور را از حوادث دهر حفظ کنید. خداوند انشاءالله به همه ما سعادت دریافت معنویات مبعث پیغمبر اکرم را عنایت فرماید. خداوند تعالی از نور معرفت خودش که به وسیله قرآن القا شده است به ما هم بهره‌ای عنایت فرماید. آمین. خداوند تعالی وحدت اسلامی این ملت را حفظ بفرماید. آمین. و دولت‌های اسلامی را بیدار کند. آمین. و ملت‌های اسلام را به هم